ساعت 16، من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. روزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا به رها شدگان از بردگی جنسی گروه خلافت اسلامی اعطا شد. رئیس صندوق بین‌المللی پول و وزیر خزانه‌داری آمریکا با مقام‌های اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس دیدار کردند. و 73 خلبان نیروی هوایی ترکیه به ظن شرکت در کودتای تیر ماه آن کشور بازداشت شدند. جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا موسوم به جایزه آندره ساخاروف در سال 2016 به دو رها شده از بند بردگی جنسی گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش اعطا شد. نادیه مراد و لمیا الاجی بشار دو زن عراقی ایزدی مذهب هستند که به خاطر تلاششان در زمینه حمایت از قربانیان قاچاق انسان و آوارگان به عنوان برندگان امسال جایزه ساخاروف انتخاب شدند. پارلمان اروپا از سال 1988 جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را به کسانی اعطا می‌کند که به شکل استثنایی برای مبارزه در راه حقوق بشر تلاش می‌کنند. این جایزه در سال 1391 به طور مشترک به نسرین ستوده، فعال حقوق بشر، و جعفر پناهی، کارگردان ایرانی اعطا شد. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول و جیکوب لئو وزیر خزانه‌داری آمریکا در سفر به عربستان سعودی با مقام‌های این کشور و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کشورهای حاشیه خلیج فارس با سقوط قیمت نفت مجبور به محدود کردن بودجه‌های خود، توقف و یا تأخیر در انجام پروژه‌های عمرانی، کاهش حقوق‌ها و دستمزدها شدند. خانم لاگارد از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواسته یارانه‌های سنگین را از روی سوخت بردارند و مالیات ارزش افزوده را به مورد اجرا بگذارند. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خواسته تا از فرصت به دست آمده برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود بهره بگیرند. خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام کرد که 73 خلبان نیروی هوایی آن کشور به ظن شرکت در کودتای تیر ماه گذشته به حکم مقام‌های قضایی بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیگر رسانه‌های ترکیه روز پنجشنبه از بازداشت بیش از 200 نظامی و غیر نظامی مرتبط با اقدام برای کودتا بازداشت شدند. از زمان کودتای تیر ماه گذشته تا کنون بیش از 35,000 نفر در ترکیه بازداشت شدند و بیش از 100,000 نفر از مشاغل دولتی، نظامی و قضایی برکنار شدند. حکومت رجب طیب اردوغان کودتای 25 تیر ماه را به روحانی ناراضی فتح الله گلن نسبت می‌دهد که اکنون در تبعیدی خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد. رئیس سازمان بی‌سی‌سی کشور میگوید بر اساس آمار 2 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد. انوشیروان محسنی بندپی به خبرگزاری فارس گفته 50,000 نفر سرپرست خانوار هم در نوبت دریافت خدمات بی‌سی‌سی هستند. رئیس سازمان بی‌سی‌سی تاکید کرده که اغلب خانوارهایی که در نوبت دریافت خدمات بی‌سی‌سی هستند سرپرستان زن دارند. نیروهای ویژه چین و عربستان سعودی نخستین رزمایش مشترک ضد تروریسم خود را برگزار کردند. خبرگزاری دولتی چین روز پنجشنبه با مخابره این خبر اعلام کرد که نیروهای ویژه دو کشور به مدت 2 هفته در نزدیکی شهر چونگکینگ در جنوب غربی چین مهارت‌ها و تاکتیک‌های جنگ‌های ضد تروریستی را مرور کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های چین اعلام کردند که شرکت‌ها و شهروندان این کشور با تهدید روزافزون تروریستی در نقاط مختلف جهان مواجه می‌شوند و حکومت این کشور به لحاظ دیپلماتیک درگیری بیشتری با مسائل مرتبط با تروریسم در نقاط بحرانخیز خاورمیانه پیدا می‌کند. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه اعلام کرد که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران توانسته یک پهپاد جدید بسازد که میتواند کشتی‌ها را هدف قرار دهد. این پهپاد بینام میتواند 4 ساعت به شکل مداوم پرواز کند و بردی 1,000 کیلومتری دارد. سمیرا قرایی در گفتگوی با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در لندن، از او در مورد جزئیات این پهپاد پرسیده.
از نظر توانایی ایران هیچ اشکالی نخواهد داشت که یک پهباد انتحاری درست بکنه. در گذشته هم چنین اتفاقی افتاد و خبرهای پخش شد. برای نمونه در رزمایش محمد رسول الله که در سال 1393 اجرا شد به وسیله ارتش، در اون بحران مسائل هسته‌ای بین ایران و آمریکا و تهدیدهایی را که از جانب اسرائیل میشد، اون موقع هم صحبت از پهپادهای انتحاری بود. ولی درست کردن پهپاد یه چیزه، ولی نحوه استفاده از اون، سیستم هدایت اون، سیستم کشف و ردیابی هدف مورد نظر و رسوندن این پهپاد به اون هدف، این جزء نکات فنی است که میتونه مهم باشه. به طور کل ایران تا به حال اطلاعات دقیقی در این مورد نداده. یکی دو نکته در اینجا که ذکر کرده اینه که این پهپاد، اگر این اطلاعات درست باشه، مثل نوعی از موشک‌های کروزه که برخی از اونا به ارتفاعی خیلی کمی از سطح دریا پرواز میکنه و میره به هدف. چنانچه در اینجا گفتن که این پهپاد میتونه ارتفاع نیم متری بالای سطح آب پرواز بکنه و حداکثر 3000 پا و خودش رو به هدف برسونه.
آقای آریان، فکر میکنید که ساخت این پهپاد انتحاری رو میتونیم ربط بدیم به افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا و اونچه که کارشناسان برخورد نزدیک در خلیج فارس مینامند؟
فکر نمی‌کنم ارتباطی داشته باشه، برای اینکه برای ساختن این نوع پهپاد و به طور کلی برنامه های طولانی هست. وزارت دفاع برنامه هایی داره برای به حساب توسعه پهپادها که انواع و اقسام پهپادها رو ساخته. پهپادهای به حساب انتحاری باید یه چیز خیلی ساده برای ایران باشه. پهپاد مثلا شاهد 129 و انواع پهپادهای دیگر رو ایران ساخته، ولی نمیتونه این واقعا برق برگردان باشه به اون معنا. ولی همه اینا در راستای تلاش ایران است برای بالا بردن توان نظامی خودش، و در این راستا معمولا سعی میکنن که این رو به رخ به اصطلاح دشمنان جمهوری اسلامی از نظر سپاه پاسداران یعنی آمریکا و اسرائیل بکشن.
آقای آریان، این خبر رو خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرد و ساعاتی پس از انتشار اون رو حذف کرد. آیا مرسومه که دستاوردهای نظامی کشورها با چنین جزئیاتی منتشر بشه؟ آیا این خبر به این دلیل حذف شد یا دلایل دیگری داشت؟
احتمالاً دلایل دیگری داره، شاید مثلا اجازه نداشتن یا وقتش نبوده. ولی به طور کلی ایران سلاح‌ها و تجهیزاتی رو که می‌سازه، بخشی از اطلاعات رو معمولاً در اختیار همگان می‌ذاره. سپاه پاسداران خیلی اتفاقاً علاقه‌منده که اینا رو ابراز بکنه و به گوش همه برسونه و توانایی خودش رو به رخ بکشونه، به ویژه در نیروی دریایی سپاه.
آقای آریان، در نهایت اینکه کدام یک از کشورهای منطقه دارای تسلیحاتی نظیر پهپاد انتحاری است و میتونه با ایران رقابت کنه؟
پهپادهای انتحاری ندارن، ولی بیشتر کشورها در منطقه، کشورهای عرب، حتی کشوری مثلا جمهوری آذربایجان هم انواع و اقسام پهپادها داره. برخی از پهپادهای پیشرفته که از اسرائیل خریده. استفاده از پهپاد خیلی معصوم است و شمار زیادی از کشورها این را در اختیار دارند. ولی به طور کل ایران از نظر پیشرفت‌هایی را که در این زمینه به عمل آورده و از نظر تا حدی خودکفایی جلوتر از کشورهای دیگه است. بدین معنی که کشورهای دیگه، البته به جز اسرائیل، اونها می‌خرند، ولی ایران بخش زیادی از این پهپادها رو خودش درست میکنه و اینها رو درست مثل سلاح‌های دیگه مثل موشک اینها رو بهینه‌سازی میکنه، سیستم کنترلشون رو تقویت میکنه، هدایتشون رو بهتر میکنه و جلو میره. تا حالا ده‌ها نوع ایران پهپاد ساخته، ولی از بسیاری جهات میشه پهپادهای بسیار پیشرفته اسرائیل در صف اول در خاورمیانه قرار داده.
گفتگوی سمیرا قرایی را میشنیدیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در لندن، در مورد ساخت یک پهپاد جدید انتحاری توسط ایران. اما بر اساس گزارش گمرک، تراز تجاری ایران در 7 ماه اول سال جاری حدود 600 میلیون دلار مثبت بوده است. بنابر آنچه اتحادیه اروپا در قطعنامه عادی‌سازی روابط با ایران مطرح کرده، در 6 ماه نخست سال جاری یعنی سال 2016 میلادی در قیاس با سال گذشته میلادی، برجام باعث افزایش 43% روابط تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا شده است. جزئیات بیشتر را از رویا ملکی می‌شنویم.
آلمان به فهرست بزرگترین شرکای تجاری ایران بازگشت. بنا به گزارش گمرک ایران، واردات از آلمان در 7 ماه نخست امسال با 25% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از 1,200,000,000 دلار رسیده است. این گزارش ارزش کل تجارت خارجی ایران در 7 ماه نخست امسال را بیش از 48,700,000,000 دلار نشان می‌دهد. بنا به آنچه پارلمان اروپا اعلام کرده، از زمان اجرایی شدن برجام تجارت میان ایران و اروپا 43% افزایش یافته است. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، این تجارت را ثمره برجام می‌داند.
آلمان مهمترین کشور اتحادیه اروپا است و اتحادیه اروپا هم در سیاست کلی سیاسیش و هم تجاریش با هم کار میکنند. وقتی که روابط اقتصادی با آلمان بهبود پیدا بکنه، باعث میشه که اونها هم روابط تجاریشون رو با ایران گسترش بدن. ثمره حل شدن مسئله هسته‌ای و اتفاقاتی که از اون موقع حالا افتاده، یه مسیر رو شروع کرده. روز به روز بیشتر وضع اقتصاد ایران در ارتباط با اتحادیه اروپا به صورت طبیعی در میاره و شدت و سرعت مبادلات اقتصادی افزوده میشه. ایران امروز در موقعیت استثنایی قرار داره. برای این که فرانسه قرضی نداره، اعتبار بین‌المللیش خوبه و شرکت‌های خارجی هم از نظر تجارت علاقمند هستن با ایران کار بکنن و هم برای سرمایه‌گذاری. و این رقابت البته تا زمانی که روابط با آمریکا عادی نشده باشه، برای اروپایی‌ها فرصت بسیار مغتنمیه و فکر می‌کنم سعی خواهند کرد تا اکثر استفاده را از این فرصت بکنن. رقیبشون امروز بیشتر چینه، چون امریکا که همیشه رقیب تجارتی اروپایی ها هست، با ایران رابطه ای نداره و تجارتی مستقیما انجام نمیشه. البته ارتباط اقتصاد اروپا و امریکا باعث میشه که به طور غیر مستقیم شرکت های امریکایی هم که در اروپا سهام دارن یا نمایندگی دارن، از تجارت با ایران استفاده میکنن.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم دو روز پیش پهلو گرفتن کشتی های بزرگ در بنادر ایران را افتخار سیاست خارجی ایران و به واسطه اجرای برجام توصیف کرد. در سالهای گذشته و با قطع رابطه ایران با کشورهای اروپایی، محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها کشورهای اروپایی را از فهرست طرف‌های تجارتی ایران خارج کرد. اما اکنون پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای تحت عنوان راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران، پس از توافق هسته‌ای به دنبال عادی‌سازی و توسعه روابط بلند مدت با جمهوری اسلامی است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، میگوید اروپا دو موضوع حقوق بشر و نحوه همکاری ایران برای مبارزه با تروریسم را همچنان مد نظر دارد.
به طور غیر رسمی این همون شاید برجام دوی باشه که آقای روحانی رئیس جمهور ایران یک موقعی صحبتش رو کرد و به شدت مورد انتقاد محافل افراطی دست راستی قرار گرفت در ایران. در حاشیه این توافق ما بایستی نگاه بکنیم که اتفاقات دیگری هم در ارتباط با اروپا کلن رخ داده، از جمله این که دو روز پیش پارلمان اروپا با یک رأی بسیار بالای موافق رابطه عادی سازی روابط با ایران رو مورد تصویب قرار داد. اروپا در واقع داره آماده میکنه، همونطور که به صورت سنتی هم بوده، رابطه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهتری رو با ایران برقرار بکنه. از روزها و هفته‌های پیش صحبت‌های مختلفی از اتحادیه اروپا و از طرف مجامع آلمانی مطرح بوده. به نظر میرسه که اون همه فراز و نشیب‌ها داره به یک پایان مطلوبی میرسه. البته دو تا موضوع رو من فکر میکنم که بعد از اینها اروپا در موردش همچنان دستگیری خواهد کرد. یکی بحث کلی حقوق بشر هست و دوم مسئله نحوه همکاری ایران در مبارزه با تروریسم.
در گزارش گمرک ایران، نام چین همچنان به عنوان بزرگترین خریدار کالاهای ایرانی مطرح است و پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و جمهوری کره بزرگترین مقاصد صادرات و واردات ایران هستند. پس از این 4 کشور، آلمان در رتبه 5 به فهرست بزرگترین شرکای تجاری ایران پیوسته است.
گزارش بوده از رویا ملکی درباره اینکه گمرک ایران گزارش داده که تراز تجاری این کشور در 7 ماه اول سال جاری حدود 600,000,000 دلار مثبت بوده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. در اینجا نوبت میرسه به ادامه برنامه ایستگاه پنجشنبه.